بخش 29.
سید عبدالرضا موسوی در عملیات سامن الائمه مجروح شده و در تهران بستری شده بود. از وزارت امور خارجه به او پیشنهاد داده بودند سفیر یکی از کشورهای عربی بشود. پس از شهادت محمد، بچه‌ها به دنبال رضا موسوی رفتند و از او خواستند به خرمشهر برگردد. رضا با اینکه قصد رفتن از سپاه داشت، با اصرار بچه‌ها فرماندهی سپاه خرمشهر را قبول کرد. عملیات طریق القدس نیمه شب 9 آذر 60 با رمز یا حسین علیه السلام شروع شد. مارش عملیات پیر و جوان را برای رفتن به جبهه به هیجان می آورد. ماها که در جبهه بودیم برای شرکت در عملیات بیتاب می شدیم. رفتم پیش رضا موسوی گفتم اجازه بده تو این عملیات شرکت کنم. جوابش منفی بود. اصرار کردم. گفت
به ما گفتن خط پدافندیتون رو داشته باشید. اگه نیاز شد از شما هم کمک میگیریم.
سپاه از عملیات طریق القدس سازمانش را گسترش داد و 5 تیپ درست کرد. تیپ 25 کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی، 14 امام حسین علیه السلام به فرماندهی حسین خرازی، 31 عاشورا به فرماندهی محمد علی جعفری که بیشتر از بچه های آذربایجان بودند و از اول هم در سوسنگرد می جنگیدند و تیپ دیگر 15 امام حسن علیه السلام به فرماندهی محمد جعفر اسدی و تیپ 34 امام سجاد علیه السلام که فرماندهش علی فضلی بود. برای عملیات طریق القدس قرارگاه مشترکی بین سپاه و ارتش تشکیل شد که آقای محسن رضایی و آقای صیاد شیرازی فرماندهی آن قرارگاه را به عهده داشتند. روز سوم عملیات جنگ کمی گره خورد و نیرو کم آوردند. آن روز سید عبدالرضا موسوی و حاج عبدالله در قرارگاه گلف با آقا رشید فرمانده عملیات طریق القدس و جانشینش حسن باقری جلسه داشتند. آقا رشید میگوید عملیات مقداری سخت شده و نیرو میخواهیم. ببینید چی کار میتوانید بکنید. عبدالله میگوید نیروهای ما همه در خط پدافندی اند. آقا رشید میگوید اگر میتوانید کادر یک گردان را بیاورید، نیروی رزمنده را به شما میدهیم. رضا موسوی گفت
عملیات الان احتیاج به نیرو داره. میخوای یه گردان تشکیل بدی بری بستان؟
من که از خدا میخوام. از روز اول اعلام آمادگی کرده بودم. با هماهنگی رضا، عبدالله و احمد فروزنده کادر گردان را از بچه های با تجربه سپاه خرمشهر چیدیم. من به عنوان فرمانده گردان، محمد مصباحی جانشین گردان و علی سلیمانی و مسعود شیرالی فرماندهان گروهان تعیین شدند. به همین ترتیب فرمانده دسته ها، مسئول تدارکات و دیگر مسئولان واحد ها را مشخص کردیم. رفتم مرغداری لباس و زیرپوش بردارم و با مادرم خداحافظی کنم. سابقه نداشت آن ساعت به خانه بروم. تا مرا دید گفت
هاننه خیر انشالله، این ساعت اومدی؟
ننه میخوام یه سری بچه ها رو ببرم آموزش.
محمد راستشو بگو، میخوای بری آموزش یا میخوای بری عملیات؟
رضا دستور داده یه تعدادی از بچه ها رو ببرم آموزش برگردم.
کی برمیگردی؟
ممکنه یه چند روزی طول بکشه.
این روزا که دارن مارش میزنن تو جور دیگه ای شدی. حتما میخوای بری عملیات.
حالا ممکنه یه سری هم به اونجا بزنم.
نه میدونم میخوای بری عملیات، راضی نیستم ها. میدونی اگر سفری بری و مادر راضی نباشه، اون سفر سفر معصیته. نمازت شکسته نیست، کامل باید بخونی. حق نداری بری.
دو پهلو طوری که به صراحت نگفته باشم به عملیات میروم گفتم ننه تو رو خدا اذیت نکن، بچه‌ها تو ماشین منتظرن، خوب نیست معطلم کنی. بالاخره رضایت داد، گفت
خوب برو، انشالله دست خدا به همراهت باشه. چی بگم؟
در این فاصله بچه‌ها داشتن تجهیز میشدند، اسلحه و فانوسخه و بقیه وسایل را گرفته بودند. وقتی رسیدم بچه‌ها آماده حرکت بودند و داشتند خداحافظی میکردند. همین که خواستیم سوار ماشین شویم، دیدم یکی از گوشه‌ای روی یک بلندی ایستاده و شروع به اذان گفتن کرد. هنوز ظهر نشده، وقت اذان نبود. مله بود که داشت اذان میگفت. از پاسدارهای عرب زبان خرمشهر. عرب زبانها به ملا مله میگویند. اذان با صدای بلند و لحجه عربی حس و حال عجیبی ایجاد کرد. شنیده بودیم وقتی لشکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عازم جنگ میشد، برای بدرقه حضرت اذان میگفتند. با نوای اذان بغض بچه‌ها درکید. همه همدیگر را بغل کردند. با 10 نفر نیروی کادر گردان به طرف منطقه عملیات راه افتادیم. به قرارگاه تاکتیکی در منطقه بین دهلاویه و سوسنگرد رفتیم. آنجا ستاد آقا محسن و آقای صیاد شیرازی بود. رفتم داخل، پرده را کشیدم، دیدم آقا محسن به دیوار سنگر تکیه داده خوابیده. آقای صیاد شیرازی هم کنار بسیم دراز کشیده است. معلوم بود هر دو روز سختی را پشت سر گذاشتند و خستند. یا الله گفتم و داخل شدم. برادری آمد توی سینم، آهسته مرا به طرف بیرون هل داد و گفت:
چی کار دارید؟
گفتم فلانی هستم، میخواهم به منطقه بروم، توجیه نیستم. نشانی مدرسه ای را در سوسنگرد داد و گفت:
یه تعداد نیرو اونجاست، اونا رو سازماندهی کن.
اصله و مهمات چی؟
خودشون مسلحن.
بعد گفت:
یه دقیقه صبر کن.
کالکی آورد، باز کرد، نقطه ای را نشان داد و گفت:
اینجا پل ساول است، مرتضی قربانی اینجاست، با نیروات میری اونجا، خودتو به مرتضی معرفی میکنی.
پل ساوله از نقاط مهم و حیاتی عملیات بود. مرتضی قربانی با نیروهای خط شکن در آنجا مقاومت سختی کرده، تلفات داده بود و برای ادامه عملیات نیرو میخواست. به مدرسه سوسنگرد رفتم. به اندازه یک گروهان نیروی بسیجی از بچه های دزفول آنجا بودند. آنها را قبلا اعزام کرده و سازماندهی نشده بودند. فرماندهشان آقای هودگر بود که برادرش در دوره آموزشی اوائل سپاه با من هم دوره بود. مرا شناخت، با او صمیمی شدم. حتی با او بیشتر از بچه های سپاه خرمشهر رفیق شدم. آنها را سازماندهی کردم. برای تعیین فرمانده دسته از هودگر کمک گرفتم. گفتم از بین بچه های کسانی که زرنگ و با تجربه هستند معرفی کند. اسم چند نفر را برد. آنها را به عنوان مسئول دسته گذاشتم. نیروهای آن گروهان را جمع کردم، برایشان از نظم و اطاعت پذیری گفتم و هودگر را به عنوان فرمانده گروهان معرفی کردم. بقیه نیروهایم را از قرارگاه گلف گرفتم. بچه های اندیمشک، رام هرمز، زاهدان و نیروهای پراکنده از شهرهای دیگر بودند. آنها هم بچه های شجاع و اطاعت پذیر بودند. با اضافه شدن آنها دو گروهان دیگر به فرماندهی مسعود شیرالی و علی سلیمانی تشکیل شد. در مجموع حدود 300 نفر می شدیم. مقر ما در مدرسه سوسنگرد شناسایی شده بود. هواپیماهای عراق برای زدن مدرسه هر ساعت می آمدن و بمباران می کردن. موقعی که می خواستیم به طرف خط برویم، بچه ها را به صف کردم. روی صندوق مهمات ایستادم و سخنرانی کردم که امروز روز لبیک گفتن به امام حسین علیه السلام است. روز جهاد و شهادت است. دندانهایتان را به هم بفشارید. سرتان را به خدا آریه بدهید. وسط سخنرانی یک بار دو هواپیما آمدند، روی مدرسه شیرجه زدند و بمب‌هایشان را ریختند. فریاد زدم: برادر پراکنده بشید. در این بین یکی از بچه ها با لهجه شیرینی گفت:
تو خود گویی سرتون به خدا آریه دیم، بگوی فرار کنید.
نگفتم که زیر بمب بیسید کشته بشید که. با این حال تعدادی از بچه ها همانجا زخمی و شهید شدند. زخمی ها و اجساد شهدا را عقب بردند. گردان را به طرف پل سابله حرکت دادم. حوالی غروب به منطقه عملیات رسیدیم. دشمن آتش سنگینی روی پل و اطراف آن می‌ریخت. عراقی ها شب گذشته حدود سحر 13 آذر با استفاده از تاریکی شب تک سنگینی کرده بودند که پل سابله را بگیرند. شنیدیم شخص خود صدام این عملیات را هدایت می‌کرده، چون برایش مهم بوده که نیروهایش از پل عبور کنند و دوباره شهر بستان را بگیرند. اگر پل سقوط می‌کرد، عملیات شکست می‌خورد. آن روز نبرد سختی در آنجا در می‌گیرد. تعدادی از عراقی‌ها هم موفق می‌شوند از پل عبور کنند. جمعی از نیروهای تیپ امام حسین علیه السلام و تعدادی از نیروهای پراکنده تیپ 25 کربلا با دشمن درگیر می‌شوند. یک دستگاه تانک را روی پل می‌زنند. تانک‌های پشت سر هم متوقف می‌شوند. بچه ها تانک هایی را که از پل عبور کرده بودند می زنند و دو تانک هم از پل پایین می افتند. وقتی رسیدیم تانک ها هنوز می سوختند. زیر آتش دشمن از پل عبور کردیم. دیدم یک جیپ روباز آنجا ایستاده. مرتضی قربانی تک و تنها توی جیپ نشسته، با یک بسیمچی دارد نیروهای مستقر در خط را هدایت می کند. نیروهای عراقی هم پاتک تازه‌ای را شروع کرده بودند و به شدت آتش می ریختند. رفتم سراغ آقا مرتضی. پیش از آن همدیگر را در خرمشهر دیده بودیم و مرا می شناخت. سلام کردم. نگاهی کرد و جواب سلام هم نداد. گفتم: آقا مرتضی، نیروی کمکی آوردم، چیکار کنیم؟
بچه حالا از سمت راست بچین، هر قدم میتونی گسترش بده ببر سری پایین.
آقا مرتضی، ما آمادگی هجوم داریم. اگه شرایط مناسبی بود بهشون حمله کنیم؟ با عصبانیت گفت:
بسه بسه، برو پایین، همینی که بهت گفتم، مراقب باش عراقی‌ها جلو نیان.
به هم برخورد ولی گفتم چشم. احتمال داشت عراقی‌ها بار دیگر به طرف پل حمله کنند. به سرعت گروهان را چیدم، خودم بدو بدو جلو رفتم تا آنجایی که میشد خطمون را توسعه دادم. توی دشت باز خاکریز و جانپناهی نداشتیم. به بچه ها گفتم حفره روباهی بکنید پناه بگیرید. هر کس با دست و سرنیزه گودالی کند و پناه گرفت. هوا تاریک شده بود. تا خواستیم مستقر شویم همونجا سه شهید دادیم. آقا مرتضی گفت
عراقی ها 200 متریتون هستن، مستقیم آتیش باز کنید.
تمام شب زیر آتش بودیم. بچه ها تا صبح هم تیراندازی می کردند هم گودال می کندند. صبح فضا کمی آرام شد. شهدا و زخمی ها را عقب فرستادیم.